بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. نایب رئیس دوم مجلس از پرداخت وام کم بهره به زعفرانکاران خبر داد. آقای نکزاد بعد از نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی که برای بررسی مشکلات زعفرانکاران برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران افزود بر اساس توافق با وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد این تسهیلات 10 میلیون تومانی با سود 6% از محل صندوق کارآفرینی برای خرید دستگاه خشک‌کن زعفران در اختیار کشاورزان قرار گیرد. وزیر جهاد کشاورزی هم در حاشیه این نشست ضمن استقبال از طرح‌های سرمایه‌گذاری در زمینه زعفران گفت این وزارتخانه از فرآوری و صنایع تبدیلی طلای سرخ کاملا پشتیبانی می‌کند. آقای خوابازی افزود در موضوع صادرات، برگشت ارز حاصل از صادرات زعفران را صرف نهادهای این محصول خواهیم کرد. و قطار 5 ستاره زندگی رشت مشهد با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایستگاه راه آهن رشت راه اندازی شد. قطار زندگی نخستین قطار 5 ستاره در شبکه ریلی کشور است که سال 94 در مسیر مشهد راه اندازی شد. واگن رستوران دو طبقه، کوپه‌های 4 تخته ویژه با سرویس‌های خواب بهداشتی و کیوم شده، سیستم‌های صوتی و تصویری پیشرفته، امکان تنظیم دمای کوپه توسط مسافر و داشتن 3 سطح پذیرایی از ویژگی‌های قطار زندگی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سرعت 120 تا 150 کیلومتر این قطار گفت در مدت یک سال گذشته بعد از رفع نواقص خط آهن رشت قزوین، سرعت قطار این خط آهن از 50 کیلومتر به 150 کیلومتر در ساعت رسیده است. آقای نوبخت افزود با افزایش سرعت حرکت قطار، مسیر رشت تهران حدود 3 ساعت طول می کشد. وی از راه اندازی یک قطار در مسیر رشت تهران در ساعت 6:30 دقیقه صبح در آینده نزدیک خبر داد و گفت با راه اندازی این قطار شهروندان گیلانی می توانند صبح برای انجام امور خود به تهران سفر کنند و عصر برگردند. متشکر از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
رهاوند،
به نام ایزد دانا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوند خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 شهریور ماه 1399 هجری شمسی مطابق است با 9 سپتامبر 2020 میلادی و برابر است با 20 محرم الحرام 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاوند رو تقدیمتون می‌کنیم با عنوان الگوی مصرف مواد غذایی در ایران در مقایسه با سایر کشورها. یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده الگوی غذایی هر جامعه، مجموعه عادات و فرهنگ غذایی اون جامعه است. ایرانیان مردمی خوش ذائقند و تنوع غذایی زیادی دارند و سنت خوردن از ماندگارترین میراث‌های فرهنگ و تمدن ایرانیان است. اما در این میان آنچه قابل تأمله الگوی تغذیه ایم. سلامت جامعه وابستگی زیادی به تغذیه مناسب و سالم داره. الگوی تغذیه کشور ما دستخوش تغییرات زیادی شده و به گفته کارشناسان وضعیت تغذیه ایرانیان در حد مطلوبی نیست. میزان مصرف نان در ایران رقم خیره کننده ای داره. سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال 160 کیلوگرم و این آمار در جهان 25 کیلوگرم. در واقع ایرانی ها 6 برابر آمار جهانی نان میخورن و از این لحاظ در صدر جهان قرار دارن. سرانه مصرف برنج در کشور ما 40 کیلوگرم اعلام شده، در حالی که در 3 دهه گذشته این میزان 15 تا 20 کیلوگرم بوده. اما این مقدار نسبت به میانگین جهانی 25 کیلوگرم هم پایین تره. پر مصرف ترین کشور جهان در برنج تایلند که مصرف سرانه برنج در این کشور 140 کیلوگرمه، در حالی که این آمار در کشور ترکیه فقط 8 کیلوگرم. سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی فاو در دسامبر 2012 سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان رو 41 کیلوگرم اعلام کرد. ایرانی ها سالانه حدود 36 کیلوگرم گوشت مصرف می کنند. این میزان از آمار جهانی کمتر و از میانگین آسیا بالاتره. همچنین ایران از لحاظ مصرف گوشت بین 196 کشور جهان در رتبه 98 قرار داره. سرانه مصرف شکر ایرانی ها بین 21 تا 24 کیلوگرمه، در حالی که میانگین جهانی اون 5 کیلوگرمه. این یعنی ایرانی ها 5 برابر مردم جهان از شکر استفاده می کنند. ایرانی ها علاوه بر شکر در نمک هم زیاده روی می کنند. سازمان جهانی بهداشت میانگین مصرف نمک رو برای هر فرد در جهان 10 گرم اعلام کرده و این میزان رو 2 برابر میزان توصیه شده این سازمان دونسته. اما ایرانی ها 2 تا 3 برابر بیشتر نمک مصرف می کنند. سرانه مصرف روغن در کشور 21 کیلوگرمه، در حالی که وزیر بهداشت از اضافه شدن سالانه 3 کیلوگرم روغن به سرانه مصرف ایرانی ها خبر داده. سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 190 عدد و میانگین جهانی 250 عدده. ایرانی ها سالانه 60 تخم مرغ کمتر از میانگین جهانی میخورن. سرانه مصرف روغن زیتون، این داروی طبیعی، در کشور فقط 220 گرمه، در حالی که در برخی کشورهای جهان سرانه مصرف این کالا به 27 کیلوگرم هم میرسه. کشور سوریه بالاترین آمار مصرف روغن زیتون رو با 27 کیلوگرم در سال داره که به دلیل مصرف بالای این ماده طبیعی با کمترین مشکلات و بیماری‌های قلبی عروقی مواجهه. ایرانی ها در نوشیدن مضرترین نوشیدنی جهان هم در صدر ایستادن. مصرف سرانه نوشابه در کشور ما 42 لیتره، در حالی که مردم جهان به زور 10 لیتر نوشابه در سال می خورن. سرانه مصرف شیر در ایران 70 کیلوگرم اعلام شده، اما طبق آمار جهانی متوسط مصرف شیر در جهان 190 کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین 300 تا 450 کیلوگرم اعلام شده. این آمار در کشورهای توسعه یافته جهان به 500 کیلوگرم هم میرسه. با بررسی آمار مصرف مواد غذایی کشور و میانگین‌های جهانی به روشنی پیداست که ایران در وضعیت غذایی درستی قرار نداره. حتی میتونیم بد غذاترین کشور جهان باشیم. بنابراین اصلاح الگوی تغذیه‌ای با آموزش‌های بنیادین و آگاه کردن مردم از تبعات الگوی غذایی غلط شاید بتونه به بهبود وضعیت غذایی جامعه به ویژه نسل‌های بعد کمک کنه. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش هم گزارشی در این زمینه برای ما فرستادن که با هم بشنویم.
قرار باشه که اون ویتامین های مورد نظر به بدنتون برسه، چه مصرف غذایی رو برای خودتون در نظر میگیری؟
من در روز یا مرغ استفاده میکنم یا گوشت رو باید استفاده کنم. بعد لبنیات هم که همیشه هست، نون هم که داریم، غلات هم که داریم. ولی الان با این وضعیت نمیشه مثل قبل برسونیم، باید کم کنیم، یکی شاید دقیقا باید حذف کنیم یکی دوتشو.
من سعی میکنم همه چی استفاده کنم، هم سبزیجات هم گوشت، نه زیاد نه آره، تعادل تو همه چی هست.
میزانی که بدن نیاز داره استفاده میکنیم دیگه. هر روز
همیشه اول گوشت بود، بود گوشت یا مرغ باید بشه زور، مثلا اگه گوشت بود شبش با مرغ. آره ولی مثلا اگه امروز حبوبات نبود مثلا سبزیجات بود، لبنیات هم که صبح و شب و اینا دوغ و ماست و اینا که داریم، پنیر و اینا هم داریم.
میزان مصرف برنج چقدره تو خانواده شما؟
خیلی
خیلی زیاده. آره نون چی؟
نونم هست. آره باید باشه تو خونه به هر حال. عصرونه میخورم، بچه صبحونه میخورم.
بچه ها مرد با گوشت و مرغ سیر نمیشن که، بعدت من برنج باشه کنارش. آره. بعد خوشمزه واسه همه برنج دوست دارن. نمیشه به کسی برنج نمیخوری ایرانی.
آره ایرانی و برنج.
الگوی مصرفی غذایی خوب به نظر شما چیه؟
خب ببین همه اینا رو تقریبا باید استفاده کنیم که
الگوی غذای خوبی باشه.
ولی وقتی که نیست دیگه مجبوریم.
چی جایگزینش میکنید که به بدنتون به سلامتیتون آسیب نزنید؟
بعد حبوبات و لبنیات باز بهتر، پروتئین باز بهتر.
پروتئین. شما چی فکر میکنید؟
یعنی از داروهای ویتامین میوه هامون رو خیلی خیلی بیشتر کردیم. آره من وقتی که کرونا اومده از بهمن ما حتی ویتامین جوشان رو میگیرم، قرصای ویتامینی رو میگیرم، ویتامینای مثلا اگه مثلا سیدوش غذامون که داریم ویتامین بدنمون خیلی بیشتر کردیم. بعد از دارو عطاری داره گیاهی هم میگیرم، دمنوشای گیاهی هم خودم هم بچه‌ام خیلی استفاده می‌کنم، خیلی هم خوب بوده. آره اینم باید بگم زنجبیل خودمون می‌خوریم خیلی خوب بوده، بابونه، بعد پونه.
من سعی می‌کنم بیشتر ارگانیک مصرف کنم همه چیزمونو، به جای نوشابه و خرت و پرتای بیخودی برای نوشیدنی از آب لیموی تازه و یا حالا مثلا شربت سکنجبیل و این چیزا سر سفره میز غذاییمون می‌ذارم. حبوبات حتما باید باشه، میوه حتما، از هر کدوم به اندازه دیگه، نه زیاد روی که حالا مثلا گوشتو کمتر چون شوهرم زیاد براش مناسب نیست.
درسته.
گوشت سفید و بیشتر، روغن سعی میکنم کم استفاده، سرخ کردنی زیاد ندارم، بیشتر سنتی میپزم.
شما استفاده نمیکنی؟
نه.
چرا؟
به خاطر تناسب انداممون، هم خودم هم شوهرم دو تا بچه کوچیکم دارم، اون دو تا که اصلا نون و برنج رو کلا نمیخورم مگر اینکه برنج قهوه‌ای درست کنم یه وقت.
درسته. پس الگوی غذای سالم برای خانواده شما میشه چیا؟
من سبزیجات اولویت داره، لبنیات اولویت داره، بعد سعی میکنم که برای اینکه حالا برنج هم خب یه سری ویتامینا داره و اینا، شاید هفته دو بار یا سه بار برنج قهوه‌ای بخورم. نونم که نون سفید سعی می‌کنیم مثلا نخوریم، اکثرا نونای جو و سبوس و اینا می‌خورم.
اینا بیشتر کمک می‌کنه به سالم بودن.
الگوی غذاییمون اینجوری بوده دیگه، من عادت کرده بودم و خانواده رو اینجوری عادت دادم.
فکر می‌کنید این سالم‌تره؟
تو خودم و اطرافیان که می‌بینم مقایسه می‌کنم، خب من خیلی سالم‌تر و خیلی قبراخ‌ترم تا نسبت به بقیه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدید هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دو دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارخانه کشور نمیذاره گرفته. خود در واقع معاونت
فناوری هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز چهارشنبه 19 شهریور 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. کاربردی شدن ربات جراحی در ایران، دستگاه ایرانی درمان سرطان، تأثیر مخرب خیره شدن به نمایشگرها روی پوست صورت، نکاتی درباره دردهای عضلانی و مفصلی کرونا. سامانه جراحی رباتیک محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای انجام جراحی مجوز گرفته و در حال حاضر در 2 بیمارستان تهران مورد استفاده قرار گرفته تا با انجام تست‌های فنی زمینه رو برای ورود ربات‌ها به عرصه جراحی در کشور هموار کنه. این ربات از 2 بخش تشکیل شده که یک بخش اون کنسول جراحیه که در اختیار جراح قرار داره و حرکات دست جراح رو دریافت میکنه. بخش دیگه ربات‌های جراحی که بر بالین بیمار قرار میگیرن و حرکات دست جراح رو در داخل بدن بیمار کپی برداری میکنن. در بیشتر عملهای جراحی برای اینکه دست جراح وارد شکم بشه لازم شکافهایی به اندازه 20 سانتیمتر بر روی شکم ایجاد بشه، ولی با استفاده از این فناوری با ایجاد شکافهایی به اندازه 5 میلیمتر عمل جراحی انجام میشه. به همین دلیل آسیبهای وارد شده به بیمار کاهش پیدا میکنه. در حال حاضر این ربات با کاربرد آموزشی و برای کار بر روی حیوانات استفاده میشه و در بیمارستانهای سینا و شریعتی برای آموزش روشهای جراحی رباتیک روی حیوانات و اجساد مورد استفاده قرار میگیره و برای کاربرد اون در بالین انسان نیازه تا تست‌های فنی، پیش بالینی و بالینی انجام بشه تا بتونیم جراحی رباتیک برای انسان رو هم در ایران داشته باشیم. برای درمان بیماری سرطان در سالهای اخیر به همت محققان داخلی تونستیم دانش فنی دستگاه شتاب دهنده خطی رو به دست بیاریم و اون رو به تولید برسونیم. کاربرد این دستگاه در درمان سرطانه و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی به ازای هر 1 میلیون نفر حداقل 3 دستگاه شتاب دهنده خطی الکترون نیازه که در کشور ما به بیش از 240 دستگاه نیازه، ولی متاسفانه کمتر از 100 دستگاه داریم و دستگاه‌های موجود هم دستگاه‌های خارجی هستند. آمریکا، انگلیس و به صورت محدود کشور چین تولید کننده این دستگاه است. در حال حاضر نمونه‌های آمریکایی و انگلیسی در کشور وجود دارند که برای تامین قطعات و تعمیر اونها با مشکل مواجه شدیم. همچنین تعداد کمی دستگاه در کشور وجود داره که این باعث کند شدن روند درمانی بیماران مبتلا به سرطان میشه و به جهت اینکه برای هر بیمار سرطانی یک روز هم اهمیت داره، نیاز بر این بود که دستگاه در کشور به تولید انبوه برسه و در حال حاضر یکی از این دستگاه‌های ساخت ایران که 100% هم تولید ایرانیه در شهرک سلامت اصفهان نصب شده. قرار این دستگاه‌ها در استان‌های مختلف مثل خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اصفهان، کرمان، تبریز، کرمانشاه، هرمزگان، گیلان و مازندران نصب بشه. مطالعه جدیدی که یک شرکت چند ملیتی انجام داده نشان داد که 60% مردم در حال حاضر بیش از 6 ساعت در روز رو به دستگاه‌های دیجیتالی نگاه می‌کنند. خیره شدن روزانه 6 ساعت به صفحه رایانه و گوشی به اندازه 25 دقیقه زیر آفتاب ظهر موندن بدون کرم ضد آفتاب برای پوست مضره. برای مقابله با تأثیرات بد قرار گرفتن در معرض نور آبی، محققان توصیه می‌کنند که فاصله گرفتن از نمایشگرها و استفاده از کرم‌های صورت با آنتی اکسیدان می‌تونه مؤثر باشه. نور آبی علاوه بر تأثیر منفی روی پوست، ساعت زیستی بدن رو هم مختل می‌کنه. این نور می‌تونه عمیق‌تر از اشعه فرابنفش در پوست نفوذ کنه و رنگدانه‌های مقاوم در پوست ایجاد کنه که تا 3 ماه باقی می‌مونن. این اشعه‌ها می‌تونن تولید ملاتونین رو مهار کنن، سطح هورمون استرس رو افزایش بدن و اعصاب رو تحریک کنن که به نوبه خودش الگوی خواب و ریتم شبانه روزی رو مختل میکنه. خب شاید هم به همین دلیل باشه که این روزها زندگی شبانه بیش از گذشته شده و خیلی وقتها ممکنه ما نتونیم یک خواب آرام شبانه رو تجربه کنیم. پس بهتره تا جایی که میتونیم زمان استفاده خودمون رو از این تجهیزات مدیریت کنیم. محققان مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بررسی شواهد به این پرسش پاسخ دادند که آیا درد مفاصل میتونه از عوارض کرونا و یا داروهای مورد استفاده در مبتلایان باشه یا نه. محققان معتقدند به طور کلی عفونت‌های ویروسی تنفسی میتونن باعث درد و التهاب مفاصل بشن. به همین ترتیب علائم اسکلتی عضلانی طی عفونت‌های ویروس کرونا مانند سایر عفونت‌های تنفسی میتونه رخ بده. در مورد کووید 19 در 15% بیماران درد مفاصل و در 44% موارد هم دردهای عضلانی گزارش شده. در برخی از مطالعات دیگه هم از دردهای مفصلی عضلانی به عنوان یکی از علائم کووید 19 اشاره شده که حدود 10-15% بیماران و حتی در برخی مطالعات تا 19% افراد اون رو تجربه کردن. به طور کلی به نظر میرسه دردهای مفاصل و عضلات از علائم عفونت‌های مرتبط با خانواده ویروس‌های کرونا است. با این حال آنچه که از مطالعات برمیاد اینه که سهم دردهای عضلانی نسبت به دردهای مفصلی بیشتره. ویروس کرونا ویروس ناشناخته‌ایه که ما هرچی بیشتر ازش بدونیم بهتر میتونیم با اون مقابله کنیم. هرچند که این روزها زندگی رو برای بسیاری از مردم جهان سخت کرده، اما پژوهشگران و محققان در سراسر دنیا به دنبال راهی برای مقابله با این ویروس هستند و تا اون زمان هم ظاهراً چاره‌ای جز صبر و مدارا با اون نداریم، البته با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید و از همراهیتون با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید چگونه در دوران کرونا می‌تونیم سفر هوایی ایمنی داشته باشیم؟ همراهمون باشید تا پاسخ این سوال رو تقدیمتون کنیم. بسیاری از متخصصان به مسافران توصیه می‌کنند که برای پیشگیری از ابتلا به کرونا قبل از سفرهای هوایی واکسن بزنن. البته این به اون معنا نیست که واکسن این بیماری کشف شده، اما واکسیناسیون بدن افراد رو در برابر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های عفونی مصون و از تضعیف دستگاه ایمنی بدن جلوگیری میکنه. از این طریق خطر ابتلا به ویروس کرونا هم در افراد کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این در شرایط کنونی همه پزشکان و متخصصان شستن مرتب دستها با آب و صابون رو برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از واجبات میدونن. بر اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت، مسافران قبل از نشستن روی صندلی هواپیما اون رو ضد عفونی کنن. خدمه هواپیما این کار رو میکنن، اما بهتره که برای کاهش خطر مسافران دستمال مرطوب ضد عفونی کننده همراه خودشون داشته باشن و از اون برای تمیز کردن صندلی ها، پاکت های پشت صندلی، تکیه گاه، مانیتور پشت صندلی، دریچه تهویه هوای بالای سر، سینی جلوی خودشون، صفحات نمایش سرگرمی های حین سفر و خلاصه وسایل اطرافشون استفاده کنن. شاید باورتون نشه، اما یکی از مکانهای رایج برای انتقال ویروس کرونا سرویس‌های بهداشتی هواپیماست. بنابراین حتی‌المقدور در سفرهای هوایی از رفتن به سرویس‌های بهداشتی خودداری کنید. در صورتی که مجبور به استفاده شدید، دست خود رو با یک محلول ضد عفونی کننده به دقت ضد عفونی کنید. استفاده از ماسک N95 برای مقابله با این ویروس در سفرهای هوایی الزامی است. در نهایت از اونجایی که استرس به هنگام سفر میتونه احتمال ابتلا به ویروس کرونا رو افزایش بده، حفظ آرامش و خونسردی در طول سفر و خواب مناسب از دیگر مواردی است که باید در طول سفر رعایت بشه. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. شاید تا به حال توجه خیلی از ما به خط‌کشی های آبر و خیابون های شهر جلب شده باشه و همه هم میدونیم که چقدر وجود این جور علائم روی سطح معابر و جاده ها میتونه تو راهنمایی راننده ها و آبرها مفید و مؤثر واقع بشه. به هر حال خط‌کشی معابر و خیابون ها از مهمترین فاکتورهای ایمنی ترافیکی محسوب میشه و سالانه بودجه قابل توجهی هم برای اون هزینه میشه. برای خط‌کشی از رنگای مخصوص این موسوم به رنگای ترافیکی باید استفاده بشه که این رنگ ها به طور معمول عمر مفیدی بین 6 ماه تا 1 سال دارن و بعد از اون به رنگ‌آمیزی مجدد نیاز پیدا میکنن که این به معنی صرف هزینه و مشکلات عبور مروری، اون هم تو بازه‌های زمانی کوتاه مدته. جالب بدونید این مشکل هم با استفاده از فناوری نانو قابل حله. الان به حمدالله فناوران نانوی کشورمون رنگ‌های ترافیکی رو به تولید صنعتی و بازار رسوندن که چندین پله ویژگی‌های رنگ‌های ترافیکی سابق رو افزایش و ارتقا داره و میتونه از نظر خطوط ترافیکی راهنما، ایمنی معابر و امثالهم تا سطح بسیار بالا ببره. از جمله ویژگی‌های این رنگ‌های ترافیکی میشه به پایداری و عمر طولانی‌تر اونها، ویژگی‌های شبتابی واضح‌تری که دارن و مقاومت بالا در مقابل سایش و خراش، عدم لغزندگی و چسبندگی عالی اونها به سطح اشاره کرد که در کل باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی و ارتقای کیفیت این محصولات در رده رنگ‌های ترافیکی شدن و به تدریج داره جای خودش رو در علائم ترافیکی افقی جاده‌ها و خیابون‌ها، باند فرودگاه‌ها و حتی پارکینگ‌های مجتمع‌های تجاری باز می‌کنه.
بسیار متشکریم که این هفته هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. تا هفته دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنه،
برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه، اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه، آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.